از سخن یاد خدا باید کرد، خود را به امید او رها باید کرد. ای با تو شروع کارها زیباتر، آغاز سخن تو را صدا باید کرد. الهی امید تو. رسم ادب، عرض سلام و احترام دارم خدمت همه شما سروران عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر، اصحاب رسانه در استان همدان. گرامی می‌داریم ایام الله دهه مبارک فجر رو و همچنین ایام زیبای ماه رجب رو خدمت همه شما سروران گرانقدر. خیلی خوش آمدید به نشست خبری مدیرعامل محترم جمعیت هلال احمر استان همدان. با همه شما سروران گرانقدر افتخار دادید، دعوت ما رو قبول کردید، در این جلسه حاضر شد. انشاءالله که مفید فایده باشه برای همه شما سروران گرانقدر، عزیزانی که در حوزه رسانه داریم فعالیت میکنیم. حالا ما به عنوان عضو کوچکی از این حوزه حضور داریم در رسانه. انشاءالله که همیشه هر کجا که هستید در پناه خداوند متعال تندرست و سلامت باشید، آرامش سهم زندگی همه شما سروران گرانقدر باشه، دستی بخشنده داشته باشید همراه با طول عمر با عزت. با این نشست خبری در خدمت شما هستیم و موادی که توسط شما سروران گرانقدر در ادامه این برنامه مطرح خواهد شد، جهت عرض خیر مقدم به همه شما عزیزان گرانقدر، دعوت میکنم از مدیر عامل محترم جمعیت هلال احمر استان همدان جناب آقای سنجربگی با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین و عاقبت للمتقین. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما حاضرین محترم، اعضای محترم رسانه و خبرنگاران عزیز استان همدان. گرامی می‌داریم، یاد امام و شهدا را و آرزوی سلامتی و تندرستی داریم برای مقام معظم رهبری و همه خدمتگزاران صدیق نظام اسلامی، به ویژه اعضای شما اصحاب محترم رسانه در استان همدان. خیر مقدم عرض می‌کنم به جمع امدادی امدادگران جمعیت هلال احمر استان خوش آمدید. خب من یک ابتدای مختصری در رابطه با خدماتی که جمعیت در این ده ماه ارائه کرده خدمت شما عرض میکنم، بعد در خدمت شما هستم. سعی میکنم خیلی کوتاه زیاد تصدی ندن. خب در ده ماه سال جاری جمعیت هلال احمر استان در حوزه ارائه خدمات عمومی و توسعه مدیریت و بهبود کیفیت موفق شاهد کسب رتبه برتر در جشنواره شهید رجایی شد که توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان انجام شد در ارائه خدمات شایسته که حاصل تلاش همکاران، امدادگران و داوطلبان از جمعیت هلال احمر در یک سال جاری بود. خب در ده ماه جاری بیش از 1,700,000 نفر خدمت توسط همکاران، امدادگران، داوطلبان در جمعیت هلال احمر استان به هم استانی های عزیز و هموطنان عزیزی که بعضا از استان عبور کردن ارائه شده. ما سال جاری دو پروژه عمرانی رو شروع به کار کردیم، پروژه پایگاه امداد نجات جاده شهید میرزایی در محور همدان قزوین جنب پلیس را که و همچنین پایگاه امداد نجات محور نهاوند ملایه در منطقه آورزمان که با حدود 9 میلیارد تومان اعتبار مصوب و 4 میلیارد تخصیص این پروژه در حال اجرا هستند. خب در سفر پرخیر و برکت ریاست محترم جمهوری برای اولین بار در تاریخ جمعیت هلال احمر ما تونستیم مبلغ 40 میلیارد تومان اعتبار جهت طرح‌های عمرانی و تجهیزات امدادی جمعیت هلال احمر و همچنین توسعه تجهیزات ارتباطی و بی سیم دیجیتال از اعتبارات سفر ریاست جمهوری به جمعیت هلال احمر اختصاص پیدا کرد که تا الان که خدمت شما هستیم 25 میلیارد ریالش تخصیص پیدا کرده و جذب هم شده. 3 دستگاه خودرو شامل 2 دستگاه خودرو و آمبولانس کمک با تجهیزات کامل و 1 دستگاه خودرو نجات و سفرهای آقای دکتر کوری و بستان همدان به ناوگان خودروی جمعیت اضافه شد. همچنین 85 میلیارد ریال اعتبار جهت تأمین اقلام امدادی و تجهیزات امدادی تأمین اعتبار شد که این ناشی از سفر آقای دکتر کولیبن به بستان همدان بود، علاوه بر اعتبارات مسببی که جمعیت هلال احمر داشتنا اعتباراتی بود که حاصل سفر آقای دکتر کولیبن بود. خب در حوزه‌های مختلف من هم به تفکیق عرض کنم 1,700,000 نفر خدمتی که ارائه شده
1,700,000
من داشتم ریال میگفتم دیگه از
نفر
آره 1,700,000 نفر خدمت دوباره اصلاح میکنم. در حوزه امداد و نجات 899 عملیات امدادی انجام شده که این عملیات توسط 1,423 تیم 5 نفره انجام شده و ماحصلش ارائه خدمت به 1,137,562 نفر بود. در حوزه فعالیت امور جوانان
آمار تماره یک ساله هست؟
10 ماه هست. 1,040 برنامه و فعالیت انجام شده که فعالیت ها حاصل 44,106 نفر ساعت فعالیت عضو جوانی که برای جوانان برنامه‌ریزی شده و محصلش بهره‌مندی 90,224 نفر از این خدمات هست. در حوزه معاونت داوطلبان و خدمات اجتماعی 503 پروژه داوطلبانه انجام شده که این حاصل 25,599 نفر ساعت کار داوطلبانه و بهره‌مندی 176,429 نفر بوده که در این راستا بیش از 103,395,440 هزار ریال یعنی 10,300,000,000 تومان ارائه خدمات حمایتی کمک‌های نقدی که شامل کمک‌های دارویی و درمانی به نیازمندان بوده و همچنین سایر خدمات داوطلبانه بوده. 2,600,000,000 تومان وام قرض‌الحسنه به 71 نفر از مددجویان تحت پوشش معاونت داوطلبان پرداخت شده. در حوزه آموزش و پژوهش 1,244 دوره آموزشی حضوری انجام شده که 46,559 نفر از این آموزش‌ها بهره‌مند شدند و 1,344 محتوای آموزشی در فضای مجازی و سامانه‌های آموزشی جمعیت تولید و انتشار داده شده که 219,365 نفر نیز از این آموزش‌ها و محتوای آموزشی استفاده کردند. در حوزه خدمات بهداشتی، درمانی و تمام بخشی هم شامل ارائه خدمات داروخانه، داروی، فیزیوتراپی، ارتوپدی فنی، واکسیناسیون و درمانگاه جمعیت هلال احمر در این 10 ماه 60,050 نفر خدمت ارائه شد. خدمت شما عرض کنم که رتبه‌هایی که جمعیت هلال احمر استان امسال کسب کرده در این 10 ماه در حوزه جوانان ما 12 عنوان کسب رتبه کشوری داشتیم، یعنی رتبه برتر کشوری شامل طرح ملی خدمات بشر دوستانه به مسافرین نوروزی در ابتدای سال بوده، منور تیم‌های سحر یا تیم‌های حمایت‌های روانی، آموزش ساماندهی تخصصی تیم‌های یاس بوده، برنامه‌های ایرانیاران جوان، بحث واکسیناسیون بوده، طرح ملی دادرس بوده که برای دانش آموزان انجام میشه، جشنواره فیلم کوتاه مدرسه و عناوینی از این قبیل که 12 مورد در حوزه جوان ما عنوان برتر کشوری رو کسب کرد. خب یک اقدام استراتژی و اقدام مهمی که ریاست محترم جمعیت برنامه‌ریزی کردن و اعلام کردن گام بلند جمعیت هست برای عضوگیری در سال جاری که سهمیه که در حوزه جوانان جمعیت هلال احمر بستان ابلاغ شده بود جذب 43,986 نفر عضو در سال جاری بود که خوشبختانه به همت همکاران و داوطلبان عضو جوانان جمعیت هلال احمر تا به امروز که خدمت شما هستم بیش از 36,524 نفر از این اعضا که عمدتاً اعضای شاخه دانش آموزی و دانش آموزان آموزشگاه استان هستند که بر اساس تفاهم‌نامه‌ای هست که با آموزش پرورش منعقد شده این اعضا ثبت نام شدن که نشون میده 83% عضویت رو ما انجام دادیم که انشاءالله مابقی هم تا این مدت باقی مانده تا انتهای سال جذب میشه و شاهد جذب 100% اعضا باشیم که انشاءالله برنامه‌ریزی آموزشی برای اینا صورت میگیره و به عنوان عضو جمعیت هلال احمر و امدادگر در خدمت هموطنان عزیز هستم. خب ما متاسفانه شاهد زلزله در شهرستان توی استان آذربایجان غربی بودیم که جمعیت هلال احمر استان همدان به محض مطلع شدن از این حادثه دلخراش خب با هماهنگی که با سازمان امداد جد انجام شد نسبت به اعزام یک تیم آنسر یا تیم جستجو نجات سگ‌های تجسس اون بر مربی و یک دو قلاده سگ به منطقه اعزام کردن در ابتدای زلزله که پس از اون هم بنا به درخواست سازمان امداد 4,000 تخت پتو و 1,100 دستگاه چادر امدادی با همکاری دستگاه عضو مدیریت بحران استان به منطقه زلزله زده اعزام شد که من اینجا تشکر میکنم از دستگاهی که ما رو کمک کردن در تأمین وسیله نقلیه برای آسیب دیدگان.
برای ترکیه رو هم الامادی کردی؟
خدمت شما هستم. خب یکی از حوادث شایعی که ما در استان همدان شاهد بودیم، خب حوادث که خوشبختانه نزولت آسمانی از 24 دی ماه در استان خب آغاز شد و در کنارش خب این نزولت آسمانی که نوبت بدهی است حوادثی رو هم برای هموطنان ایجاد میکنه در برخ کولاد. خب من اینجا قبل از تشکر کنم از همه اصحاب رسانه شما خبرنگاران به خاطر پوشش خبرهای امدادی جمعیت و اینکه در همه فعالیت‌ها و فرآیندهای جمعیت در کنار امدادگران هستید. خب در حوادث برف کولاکی که در گردنه‌های برفی استان و محورهای مواصلاتی استان اتفاق افتاد امدادگران و جمعیت هلال احمر بیش از 45 مأموریت امدادی انجام دادن از 24 دی ماه تا همین چند روز گذشته. 3381 نفر امداد رسانی صورت گرفته، 1924 نفر اسکان اضطراری داده شد در پایگاه‌های جاده‌ای و همچنین مکان‌هایی که از قبل پیش بینی شده بود برای امداد رسانی و بیش از 550 وسیله نقلیه از برف و کولاک رهاسازی شدن توسط امدادگران که این با هشداری که هواشناسی داده همین برای این هفته برای امشب و برای امشب هم در حالت آماده باش هستن نیروهای امدادی ما که چنانچه مشکلی بین محورهای مواصلاتی پیش بیاد اقدام به امداد رسانی میکنن. این مختصری بود از اقداماتی که انجام شده بود. من مجدداً از حضور گرم و پرشور شما تشکر میکنم در همه برنامه ها. و خب شما یک رسالتی در کنار وظیفه آموزش همگانی آحاد جامعه در مقابل حوادث و سلامت رو خواهیم به عهده جمعیت هلال احمر است، ولی خب این وظیفه یک جوری وظیفه اصحاب رسانه هم هست که آگاهی بخشی کنن به مردم. حالا ما شاهد زلزله بسیار مهیبی در کشور همسایه اون هستیم که خب بخشی از بالاخره برادران دینی ما و همسایگان ما دچار حادثه دلخراش زلزله شدن و وضعیت خوبی نداره. ولی ما چه کار باید بکنیم که این اتفاقات نیفته؟ زلزله رو که نمیشه پیش بینی کرد و نمیشه جلوش رو گرفت. بالاخره بخشی از اکوسیستمی که داره کار خودش رو میکنه، برف، کولاک، زلزله، سیل، اینا بخشی از اکوسیستم طبیعی هستن که بالاخره جریان داره. ولی ما در مدیریت بحران باید تلاش کنیم که اولا بحران اتفاق نیفته. زلزله زمانی که در منطقه پرجمعیت و در منطقه مسکونی حادث میشه دچار ایجاد بحران میشه. ولی خب میشه اقداماتی انجام داد که این بحران ها و صدمات و آسیب های این حوادث طبیعی رو به اندازه زیادی کاهش داد. نگاهی بخشی به صورت بگیره. خب مخصوصا در مقاوم سازی ساختمان ها شما شاهدید چه در شهرستان خوی کشور خودمون و چه در زلزله‌ای که در ترکیه و سوریه اتفاق افتاده همه ساختمان ها تخریب نشده. خب مردم آحاد جامعه باید یاد بگیرن که بالاخره ساخت مقاوم سازی و رعایت آیین‌نامه‌های ساخت و ساز خیلی مهمه و برای حفظ سلامتی خودشون هست و من فکر میکنم بخشی از این رسالت رسانه ها هست که این آگاهی رو به مردم بدن. خب ما این زلزله اتفاق میفته چند سال دیگه همه فراموش میکنن. شما خودتون یا ساختمون ساختید یا بالاخره شاهد بودید. تلاش میکنیم دیگه نمیشه این کارش کرد. حالا یه جوری مثلا این مقاوم سازی رو یه جوری محبس ناظر راضی بکنیم که حالا بیخیار شد مثلا این یکم هزینه مون کم بشه. این هزینه ممکنه در این مقطعی کم بشه ولی زمانی که اتفاق میفته ممکنه سلامت انسان رو تهدید کنه. که من خواهشی دارم که شما هم در کنار بخش آموزش جمعیت هلال احمر کمک کنید به آگاهی بخشی و پیشاگاهی مردم در خصوص پیشگیری از حوادث و برای تدریج. من مجدداً تشکر میکنم و در خدمت شما هستم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
خیلی ممنون مشکرم جامعه سنجابی. در کنار شما عزیزانی که امروز شرف حضور دارید در این جلسه سال محترم رسانه، معاون محترم این جمعیت هم حضور دارن، جناب دکتر معاون محترم آموزش، جناب کلوری معاور محترم امداد نژاد، سرکار خانم سرمیزای معاون محترم داوطلبان و همچنین سرکار خانم پاکبین معاون محترم جوانان جمعیت هلال احمر استان همدان. خب ما سه ردیف اینجا حضور دارن، از شما میتونیم شروع کنیم، از این ردیف میتونیم شروع کنیم یا از ردیف پسر، هرچون که سلام میدونیم از پیش اسفت ها شروع کنیم، از خانم ها شروع کنیم، از همون آقای عزیز هم شروع کنیم. دوست دارم که خود رو معرفی بفرمایید و همچنین رسانه که درش فعالیت میکنید و مواردی که مد نظرتون هست رو مطرح بفرمایید. صلوات جناب بفرمایید.
با درود و سلام و عرض تبریک ایام مراد در این قرش و ایام شب و جدیه یاری هستم و از دیگه میشیدم و تعداد خانمهای حلاله و آر در استان و برنامه هایی که برای افزایش این خانه ها دارم.
ما در حال حاضر حدود 200 خانه هلال داریم که تعداد خانه های هلال فعالشون تقریبا 50% از این خانه ها هست به صورت فعال دارن فعالیت میکنن. خب ما برنامه‌ای برای افزایش کمی خانه های هلال دیگه نداریم، بیشتر دنبال کیفی سازی خانه های هلال هستیم. ما فکر میکنم
عرض سلام دارم، جهانگیری هستم از خبرگزاری جمهورستانی. یکی از برنامه های جمعیت هلال احمر توانمندسازی زنان سرپرست خانم ها در این زمینه هلال احمر اولان چه اقدامی انجام داد؟
بله، ما طرح یاس رو در حوزه جوانان تحت عنوان یاوران آسیب ستیز برای زنان تحت پوشش کمیته امداد خانم های زیر 40 سال که مجرد هستند. من سر میکنم خانم بپردیم اینا را به جای اینکه افراد آسیب پذیر باشند طرحی را جمعیت هلال احمر حوزه سازمان جوانان با همکاری و مشارکت کمیته امداد امام خمینی انجام داد تحت عنوان طرحی یاس یا طرح یاوران آسیب ستیز. به جایی که آسیب پذیر باشن آسیب ستیزن، آموزش های مهارت های زندگی و آموزش های عمومی امداد و کمک های اولیه و بعضا مهارت های فنی حرفه ای رو به این عزیزان آموزش داده شد که اینها در محلات خودشون، در محل زندگی خودشون به عنوان مربی امداد و کمک های اولیه و مربی امداد اینجا جمعیت هلال احمر و همچنین در بعضی از رشته های فنی حرفه ای به عنوان مربی فعالیت بکنن و این اقداماتی بوده. علاوه بر این ما در محلات کم برخوردار شهرستان همدان در 6 محله با مشارکت دستگاه‌های عضو ستاد بازسوادی و بازسازی که کاری هست که از طریق وزارت کشور پیگیری میشه، 6 محله تحت پوشش جمعیت هلال احمر استان هست که اقداماتی هم در این محلات انجام شده که بخشی از اقدامات برای زنان سرپرست خانوار در این محلات بوده است.
متشکرم، دست شما درد نکنه.
با سلام و خسته نباشید. تبریک ایام غریبه هست. جنابعالی به عنوان مسئول امداد نژاد جمعیت ایران حرستان همدان، آیا امداد رسانی در گردن اسدآباد به مشکل نیجرسی میدونید یا چه چیزی دیگه بود در برخورد با کفیر؟
فقط یه شب این مشکل و منظورتون اون امداد رسانی اون یک شب رو
چون بالاخره
دوامیه دیگه، حالا تو فصل زمستان امداد رسانی که نیوجرسی بود، اگه منظورتون یک شب
بود،
مشکل امداد رسانی یک بخشش که ما قبلا هم تو جلسات مختلف اعلام کرده بودیم، چون مردم نمیتونستن ماشینا برگردن، این بود که اونجا هم مشاور تصمیم گیری کرد، پلیس با تعدادی از نیوجرسی ها رو برداشتن و مشکل هم حل شد. ولی خب مشکل خاصی ما برای گردن اسدآباد نداریم، ولی چون این اولین باری بود که نیوجرسی رو گذاشته بودم و بعدش هم برف کولاک اتفاق افتاد، مسیر مسدود شده بود. ماشینایی که بعد برمیگشتن به سمت همدان یا اسدآباد، نیوجرسی اجازه نمیداد که همون زمان پلیس راه تصمیم گرفت و دستور دادن که نیوجرسی هم راهداری برداشتن و مشکل برطرف شد. این مشکل مقطعی موردی بود، قابل چیز نیست.
خودتونم معرفی نکرد. مصدی اصلا بودی مصدی کنم. بله.
عرض سلام و ادب و خسته نباشید. سلیمی هستم از خبرگزاری ایسنا. من واقعا وظیفه‌مه که اول تشکر بکنم از آقای زنگنه و آقای کرموری. من یعنی توی 24 ساعت شبانه روز هر وقت هر مشکلی که پیش بیاد تماس بگیرم همیشه پاسخگو هست و زحمت میدیم بهشون. جان سنجر بگی، من سوالی که داشتم در رابطه با تیمای سحر بود. با توجه به اینکه حالا توی آخرین برنامه که خدمت آقای پولیوند بودیم در رابطه با اعزام تیمای سحر به سر واقعه متروپول صحبت کردن، حالا قطعا برای خودم این تیما ارسال شده، میخواستم بدونم از همدان هم توی این تیما حضور داشتن یا نه.
تیمای سحر به سفیران امارتهای روانی،
سفیران حمایت‌های روانی در حوادث مختلف در کنار آسیب دیدگان هستند و بسیار کارا موفق عمل کردن. شما مستحضر خوب در حوادث و بحران‌های مختلف خاطرات تلخ ایجاد میشه. حالا خانواده بچه‌ها شاید دست میده یا برعکس در یک خانواده پدر مادر از دست میرن و بچه‌ها میمیرن، نیازمند حمایت‌های روانی هستن که اینا توسط تیم‌های حرفه‌ای و آموزش دیده سازمان جوان تحت عنوان تیم‌های سحر حمایت روانی میشن و خب جمعیت به انهای مختلف تا پایان حادثه در کنار آسیب دیدگان حضور داره. ما برای زلزله خوی اعلام آمادگی کردیم برای اعزام تیم سحر. من خب عرض کردم چون حادثه توسط استان‌های معین و مجاور استان آذربایجان غربی پوشش داده شد، تا این لحظه از ما درخواستی برای اعزام تیم سحر نشده، ولی آمادگی کامل داریم به معنی که درخواست بشه ما تیم سحر رو به منطقه اعزام خواهیم کرد.
متشکرم.
خاصه بعضی از دارویی که حالا وارداتی هستن و وارد کشور میشن. خاطر اینکه دلم هر چقدر این زمین میگرد.
بحث دارو معاملات غذا و داروی وزارت بهداشت باید پاسخ باشن. ما اینجا ما در رابطه با دارو در استان همدان به عنوان یکی از داروخانه هایی که سایر داروخانه ها از معاملات غذا و دارو سهمی میگیریم، ولی بحث تأمین دارو به عهده معاملات غذا و داروی دانشگاه است که میتونید از ما سوال کنید.
در رحمت سلام و عرض ادب و احترام خدا قوت. سوال این بود که تعداد پایگاه های امداد و نجات در سطح استان چند تاست بعد و در حد کشوری چقدر نیاز داری که به حد اون نرمال برسه. حیدری هستم از پایگاه خبری هامی ایران.
ما در حال حاضر 10 تا پایگاه ثابت و سیار داریم که 13 تا ثابت و 4 تا پایگاه موقت هست. این که تعداد مستقبل ما تا به امروز که خدمت شما هستید که بر اساس طرح آمایشی که در سازمان امداد و نجات صورت گرفته پایگاهی که در فعال داریم همینا هستن، یعنی پایگاه جدیدی رو به ما اقرار نکردن، ولی خب ما تقاضاهایی رو به سازمان امداد داریم که اینا باید مطالعه بشه بر اساس تعداد حوادث و سوانه‌ای که صورت میگیره. خب یک پروتکلی داره، یک استانداردی داره، اولویت با مسیرهای اصلی هست، با راه‌های اصلی و همچنین یک فواصلی هم باید رعایت بشه. خب بعضی جاها اورژانس پوشش میده حوادث جاده‌ای رو، بعضی جاها جمعیت بلال احمر، ولی خب ما کنار هم هستیم. فعلا در تمام مناطقی که اعلام شده ما پایگاه جاده یا به صورت ثابت داریم یا به صورت موقت پیگیر هستیم که حالا در مثل نقطه رو پیشنهاد دادیم. من حالا اعلام نمی کنم چون اعلام بکنم شما بسید بعد فردا میشه مطالبه برای که پایگاه کنم، چون ما فعلا پیشنهاد دادیم بعد داره بررسی بشه. اگر بر اساس استانداردهای طرح آمایش سرزمینی مصبب بشه اون زمان اعلام میکنیم که فلان نقطه پایگاه جاده انشاءالله و هر جایی هم که احساس کردیم پایگاه موقت برقرار کردیم، یعنی در طرحهای چه طرح امداد نوروزی طرح تابستانی هم فکر بکنم فقط 3 ماه از سال 3 ماه پایگاه موقت ما فقط 3 ماه از سال فعال نیستن، یعنی نوروز که شروع میشه طرح از 25 اسفند طرح امداد نوروزی ما شروع میشه تا پایان فروردین. دوباره طرح امداد تابستانیمون از اول تابستان شروع میشه تا پاییز. طرح امداد زمستانیمون از آبان ماه آذر ماه شروع میشه تا پایان اسفند. یک 3-4 ماهی هست که فعالیت ندارن. ما تقریبا تا پایگاه موقتمون اون مکان ها هم پوشش کردیم. حد نصابی رو اعلام نکردم به ما که ما باید، من عرض کردم تو عضویت سهمیه گفتن شما 43,000 نفر باید عضو بگیرید، تا به امروز ما 36,000 نفرش جذب کردیم. هیچ استاندارد و شاخصی شما خبرنگاری جایی اعلام شده که من تو همدان باید مثلا 20 تا پایگاه داشته باشم، الان 17 تا، چیزی رسما اعلام نشده. اینا به صورت ما اعلام میکنیم، بررسی میشه و چون راه ها با توجه به بعضی از مسیرها اصلا جای بزرگ میشه، شما یک راهی رو دارید بعد یک بزرگ راهی رو میکشن، اون راهی که قبلا بوده اصلا ترددش کم میشه، شرایط و اولویت ها تغییر پیدا میکنه. اینه که امداد رسانی تابع شرایط هست.
خیلی ممنون. متشکرم. نفر بعدی. من سوال. بفهم. یه ردیف دیگه کسی از من
یکی از موضوعاتی که خیلی مهمه در استان بحث بحران ها، بحث اردوگاه اضطراری در واقع بحرانی هست.
بحث
اردوگاه اضطراری.
اردوگاه
اضطراری
متوجه شدن، میگن دفعه اول اردوگاه رو متوجه
شدن. اسکان های اضطراری که بالاخره یک جایی براش شد، یک جایی براش تغییر بشه، بالاخره دستگاه بیان اونجا وارد صحنه بشن یک چیز بشه. میخوام ببینم بالاخره نتیجه چی شد این موضوع. فکر کنم خیلی از دستگاه پای کار نیامدن توی بس. یه موضوعی هم هست، بحث گسل‌های زلزله در کدام مناطق استان هست؟ دو نهاوند کجا ما اونجا نریم؟ اونجایی که واقعا زلزله هست ما اونجا نریم. یه موضوعی هم هست در بحث آباد ماست که افتن در هر وقت. یه موضوعی هم بگم که در بحث در بحث متروپول که فرمودید، ما افتخار می‌کنیم که اولین امدادگیری که وارد صحنه شد جناب آقای دکتر کولیوند از همدان بود. بحث بفرمایید آسیب‌های اجتماعی در استان آیا بررسی شده؟ کدام آسیب هست توی همدان؟ مشکل اصلی هلال احمر همدان بحث آمبولانس و بالاخره مشکلات لوجستیکی در استان هست. اگه این هم بفرمایید و روستاهای همدان در خط اول حوادث هستند. برای روستاهای همدان که تو حوادث میخوان وارد صحنه بشن چه نقشی؟
خب در موضوع اسکان اضطراری اتفاقا سوال خیلی خوبی مطرح کردم. من هفته گذشته متفکرم در صحن شورای اسلامی شهر همدان این موضوع رو مطرح کردم. ما در همدان اسکان اضطراری رو تر اسکان اضطراری رو انجام دادیم، ولی همدان با توجه به جمعیت 500 هزار نفریش واقعا این یک مسئله مفهوم مانده است که این هم به عهده جمعیت هلال احمر نیست. کل دستگاه های عضو مدیریت بحران باید فکر بکنیم. شما اگر خدای نکرده اتفاقی بیفته، ما هیچ جایی رو برای بحث اسکان اضطراری ندارم. من پیشنهادی رو در شورای شهر مطرح کردم، شهرداری ها این به این شکل مطرح کردم، شهرداری ها که در حال احداث پارک ها هستن برای مردم، میتونن این پارک ها رو دو منظوره احداث کنن، یعنی هم به شکلی برنامه‌ریزی کنن و سازه‌هایی را پیش بینی کنن که هم در زمان شرایط عادی مردم بتونن برای تفریح و اسکان تفریحاتشون استفاده کنن. خب همه پارک ها، سرویس های بهداشتی، آب و مناطقی برای استقرار حالا بالاخره کمپینگ دارن. من حتی نمونه ای رو بهشون مطرح کردم. ما چون معین منطقه نوزده تهران هستیم، بازدیدی که داشتیم پارکی رو در منطقه نوزده طراحی و احداث کردن تحت عنوان پارک افرا، که اینجا امکانات خوبی دیده شده برای اینکه سکوهایی دیده شده برای اینکه مردم زمانی که ما برن تفریح بکنن از اون سکوها استفاده میکنن، زیراندازشون رو میندازن اونجا و همچنین سازه هایی تعریف شده، تأسیساتی پیش بینی شده. ما تو اردوگاه باید پیش بینی تأسیسات آب و فاضلاب رو داشته باشیم. ما توی پارکی که داریم الان طراحی میکنیم، این پارک فقط کاربری پارک داره، ولی میتونیم به شکلی طراحی میکنیم که اگر یک زمانی لازم شد اسکان اضطراری داده بشه به مردم خارج از محیط زندگیشون، پیش بینی تأسیسات فاضلاب در جای مختلف انجام بشه که زمانی که میخواد اردوگاه بشه هم مردم جای چادرها و جای اسکان موقتشون مشخص باشه، هم جای طبیعی سرویس های بهداشتی که از قبل مشخص باشه. حالا ما میخوایم بریم اردوگاه بزنیم، تازه باید به فکر بیفتیم که کجا مثلا سیستم فاضلاب رو تعبیه کنیم. ولی خب تو پارک افرای تهران این کار انجام شده، فقط کافیه شما اونجا کانکس رو برای اسکان اضطراری مستقل بکنید، بس میکنید هم به سیستم آب، هم به سیستم فاضلاب و هم برق، یعنی تمام زیرساخت‌ها آماده بشه. ما برای همدان خیلی نیاز به مکان‌هایی داریم که اسکان اضطراری بدیم و این رو تقاضا میکنیم از شهرداری‌ها که محل‌هایی رو پیش‌بینی بکنن و ما هم به عنوان کارشناس و در کنار اینا هستیم برای احداث محل‌هایی که چند منظوره باشه. خب ما الان محلی رو که نمی‌تونیم الان بگیم فعلا محل بیکار بمونه برای اسکان اضطراری، آیا مثلا اتفاقی می‌افته؟ حالا خب بهتر اینه که پارکایی که احداث میشه به صورت چند منظوره و یک پیوست مدیریت بحرانی، الان بحث می‌کنن هر ساختمانی می‌خواد بسازه یک پیوست پدافند غیر عاملی داشته باشه، ما می‌گیم یک پیوست اسکان اضطراری برای پارک‌ها زمینه میکنن شهر.
آقای دکتر، پارک کودک با داشتن سالن فردوسی و کتابخانه آزادی داخلش مناسب ترین بود؟
خب ببینید چقدر اونجا گنجایش مثلا چند نفر بود؟ ما شهر همینا 500 هزار نفر جلبیت
کنیم. یه منطقه مثلا
خب همین. اون یک طرف قضیه است. ولی ما وقتی میخواییم بریم الان چالشی که بحث مدیریت بحران خب تابع فرهنگا هم هست. الان شما ملاحظه کردید در شهرستان خوی جمعیت هلال احمر در داخل سالن ها چادر زد. خب ما یک حریمی باید داشته باشیم. اون سالن ها رو داخلش چادر دادن که بالاخره خانواده از هم جدا باشن. ولی حالا شاید تو کشورهای غربی راحت مثلا مردم توی سالن زندگی میکنن نیاز به پوشش آنچنانی هم نداشته باشن. ولی خب پارک ها چرا؟ پارک هایی که الان هستن قابلیت دارن ولی خب ما خیلی نیاز داریم. اون محله پارک کودک برای محله‌ای که اونجا هست قابلیت اسکان داره ولی چیزی که خیلی مهمه اون زیر ساختاشه، تأسیساتشه که ما اگر اونجا مستقر کنیم بعد گنجایش شده مثلا 200 تا چادر ما اونجا مستقر کنیم خب سیستم فاضلاب میخواد، آب میخواد، برای همه چادرها برق میخواد. اینا باید پیش بینی بشه که پیش بینی نشده در پارک فعلی. فعلا
یه دوره خیلی خوب در همدان بود سه تا دوات همدان دوباره اسکناسی رو در نظر گرفتم که هر سپاشم به خاطر نداشتن استاندارد رد شد. دوباره به سمت مشارک مدنی بود. من از اینکه با شده این فضای خالی اونجا بود اونجا در
نظر فضای بزرگ می‌خواد. این فضایی که شما الان ببینید مسافر میاد چادر می‌زنه. این مسافر رو با اسکان استراری نمیشه با هم مقایسه کرد. مسافری که میاد تعدادش محدوده میخواد چادر بزنه. الان ما تو شهر همچین جایی رو نداریم. یا تو پارک خوبی مشکلات ایجاد می‌کنه. حداقل پیشنهادی که من به شورای شهر عرض کردم اینه که یک کمپینگای درست بکنن هم برای مسافرین تابستانی و نوروزی که میاد همدان. حالا میگن داخل شهر داخل و بعضی صحنه‌های جالبی نیست چادر میزنن تو بعد معابر و اینا. خب یه جای مشخص بشه زیر ساختش تدارک دیده بشه پیش بینی بشه که هم برای کمپ مسافر باشه و هم زمان حوادث هم میتونه محل اسکان استراری باشه. در بعضی از شهرستان‌ها از جمله اصفهان خب کمپینگ دارم و داخل پارک در داخل شهر اجازه استقرار چادر رو حتما رفتی تا نمیدن اجازه استقرار چادر داخل پارک رو جایی رو پیش بینی کردن به عنوان کمپ های استقرار اونجا مردم چادر میزنن و همه امکاناتی هم دارن. آسیب هایش
نه دو تا لحظه گسلان هم بگیم کجا بریم آن
آسیب های اجتماعی که متوجه سازمان بهزیستی است. ما مسئولیت امداد و نجات رو داریم. در خصوص آسیب های اجتماعی رو میتونید از اون عزیزان سوال بکنید. حالا ما جمعیت ورود کرده در هر بخشی کمک با آسیب های اجتماعی. من یکی از آسیب های اجتماعی همین بحثی که در حوزه داوطلبان ما هست دارو و درمان خدمات حمایتی که داریم دیدن نوعی آسیب های اجتماعی است. ولی موضوع کلیت آسیب های اجتماعی مسئولیتش با جمعیت هلال احمر نیست. در بحث گسلا خب دو تا گسل فعال ما یکی شمال استان گسل آوج و منطقه شمال استان رو تهدید میکنه و گسل گارون هم در منطقه زابلوس در نهاوند شهر نهاوند رو تهدید میکنه. و حالا خب شهرستان همه ما خوشبختانه که در خصوص زلزله یکی از شهرستان های امن اعلام شده و این حالا اگرچه حالا آبه نه حالا نه بیزید آب نداریم ولی خب یه حد اقل اینه که
زلزله هم
آره به شهر همدان یکی از نقاط امنه ولی گسل آوج شمال استان رو رزن و کبوتراهن رو تهدید میکنی که سال 82 و چندین زلزله ما از هر زلزله ای که هم سال گذشته هم یک زلزله خفیفی داشتیم و گسل زاگرس که نهاوند رو تهدید میکنه و یکی از حادثه خیستری منطقه استان شهرستان نهاوند هست که ما اونجا تقریبا هر دو سال یک بار مانور زلزله و اقدامات خاصی رو در نهاوند انجام میدیم.
سوال در رابطه گورکا بود. ببینیم شما تو بحث گورکا ورود کردین اخیرا تو مناطق مختلف شهر دیده میشن.
اگر ماسکت برداری ما متوجه میشم
آقای سنجری در رابطه با گورکا شما گفتین که بالاخره عملیات های زیادی دارید تو سطح شهر در خارج آره گورکا.
خوردارا چیکار
کنم؟ نه میگم شما دیدین سوار اول بالاخره چیزی داری هستن ماموریت هایی که رفتی؟
نه این ماموریت گورکا به ما محبت نشد به مرکز بهداشت محبت میشیم لوجستیکم در خصوص لوجستیکم که فرمودید خب لوجستیک جمعیت لوجستیکی که سالها بالاخره خیلی قدیمیه خیلی عمر زیادی داره و نیاز به اعتبار داره که کمک بشه که این لوجستیک بعد بهبود بشه و نوسازی بشه خب بحث ما با جان و جان مردم سر کار داریم و این نیازمند تجهیزات و لوجستیک بهبود و آماده هست این هم به عنوان یک مطالبه جمعیت هست به عنوان تأمین اعتبار جهت نوسازی و تجهیز لوجستیک آن مرانسه در خودروهای مجهد شد
سوالی ندارم خسته نباشیم ایشون سوال دارن خسته نباشیم دیگری هستم از روزان حکمت داره نمیستم میکنم چه تعداد کمک های اولیه برای طرح امداد آموزش دیدن و ساعت هاشون هم افزایش داشته نداشته
اعلام کردن
اعلام کردیم
خب گزارشم اعلام کردم چیزم از آموزش هایی که ما آموزش های کمک های اولی هست که درست کردم تعدادی دوره هم چه دوره به صورت حضوری انجام شده و تعدادی هم تولید محتوا شده که مردم استفاده کنند در خصوص اینکه خب ما تجهیزاتمون باید نوسازی بشه باید نوسازی بشه ولی من تو ابتدای عرایزم عرض کردم مهمترین مطلب در تاب‌آوری جوامع در مقابل حوادث و بحران‌ها بحث خود امدادیه من بارها عرض کردم رویکرد جمعیت از چند سال گذشته از دیگر امدادی به خود امدادی تغییر پیدا کرده ما اگر زبده‌ترین نیروهای امدادی رو در اختیار داشته باشیم بهترین تیم‌های واکنش سریع رو داشته باشیم بهترین تجهیزات امداد و نجات رو در اختیار داشته چقدر میتونیم داشته باشیم چند نفر من نیروی متخصص امدادی میتونم در اختیار داشته باشم که زمانی که حادثه اتفاق افتاد در کوتاه‌ترین زمان اونجا اعزام خب این من هر چی تیم داشته باشم حوادث معمولا در دوردست اتفاق میفته من اینجا هر چی هم تیم داشته باشم سال 81 زلزله در شهر مرز گفتم گسل شمال منطقه مرز زنجان و رزن رو اونجا تخریب کرد خب نیروهای ما اون زمان طلایی که بعد اون منطقه برسن تا نیروی داوطلب رو فراخوان کنیم و اعزام کنیم و اصلا داوطلب هم نباشه نیروی باشه که در اختیار من باشه خب اولین کسانی که توی حوادث شروع میکنن به امداد رسانی بازماندگان همون حوادث محلی هستن خدای نکرده اگر تو این ساختمون اتفاقی بیفته تا نیروی امدادی به اینجا برسه کسانی که بازمانده این ساختمونن شروع میکنن به کمک کردن دیگر خوبی مسئله مطلب خب این افرادی که میخواد کمک کنن دو تا یا مهارت دارن بلدن کمک کنن که خیلی هیچ اتفاق نمیفته ولی مشکل اینجاست که افرادی که کمک میکنن بازماندگان اون حوادث محلی افرادی هستن که آشنایی ندارن بهتره که اصلا کمک نکنن ما تو زلزله بم شاهد بودیم یک حمل ناصحیح ممکنه یک ترومای ساده رو تبدیل بکنه به یک قطع نخاع به یک زایعه نخاع خب ما برنامه آموزش عمومی رو بردیم به این سمت که ما به جای اینکه دیگر امدادی داره منتظر دیگران باشیم که بیان امدادگری بکنه باید تمام مردم جامعه آموزش ببینن که خودشون امدادگر خودشون و خانوادهشون باشن و برنامه جمعیت این است و من اینجا اعلام میکنم ما آمادگی کامل داریم برای آموزش های همگانی با آحاد جامعه و عرض کردم یکی از رسالت های شما من تقاضا میکنم از شما شما هم به عنوان رسانه یک پیشنهاد دارم حالا تو اون روزنامه هاتون تو اون برنامه‌ای که دارید میتونید یک ستونی رو باز کنید. من اینجا آقای عرفانی معاون آموزش و پژوهش ما هم حضور دارن، ما این آمادگی رو داریم شما به عنوان حالا کنار یک ستونی رو باز کنید به عنوان آموزش‌های همگانی هلال‌احمر. بالاخره رسانم اون رسالت خودش رو انجام بده. اما نمیدونم حالا از نظر فنی من زیاد آشنایی با کار شما ندارم، ولی خب دیگه روزنامه میخونم دیگه آقای ستونه رو میبینم مثلا یک مطالبی رو میبیسن یک مطلبی رو. به این بعضی وقتا تو حادثه ممکنه ما بهتر باشه اصلا دست نزنیم، طرف اونجا افتاده من که بلد نیستم اصلا چرا برم کار بدتر بکنم، منتظر بمونم تا اون کسی که وارده بیاد. رسانه هم میتونه خیلی کمک باشه تو بحث آموزش همگانی برای ما، کما اینکه ما در این پیام رسانه های داخلی خود سایت خادم رو داریم، تو فضای مجازی محتواهای آموزشی زیادی رو تولید میکنیم و من خواهشی دارم که شما هم حالت درتن بحث آموزش رو، اون ستونی را که به عنوان آموزش اگر مقدور نباشه برای شما، حداقل تطبیقش رو و تلنگرش رو حدای پیامه و مردم برن یاد بگیرن. ما الان توی زلزله ساعت 4 صبح تو ترکیه اتفاق افتاده، تا دستگاه امداد رسان خبر بشه که زلزله شده خودش چقدر طول می‌کشه. اول ما خبر بشه کجاست، یک زلزله تو بندر عباس سال گذشته اتفاق افتاده بود، دو بار اعلام کردن که تا اصلا جا رو پیدا کنیم کجاست، مثلا مرکزش توی منطقه روستایی تا پیداش کنی دو ساعت طول میکشه که کجا اتفاق افتاده. حالا با اون تجهیزات
لرزه نگاری که وجود داره سریعا اون لحظه اون مکان اعلام میکنه مرکز لرزه
نگاری سریعا
همون لحظه اعلام میشه
اون سایتی
که تو آمریکا هست اعلام
چه کدام منطقه شده، خواست شاید سایتی تو آمریکا اعلام بشه ولی ما سایتی نداریم که به هر حال تا خبر بشن که کجا اتفاق افتاده مرکز لرزندگاریمون، نقطه ای که تحت پوشش زلزله هست، اطلاعات خیلی زیادی میخواد. بحث من اینه که اون زمانی که میبره و شما خبر شدی که کجا زلزله اتفاق افتاده تا فراخوان کنی نیرو ازم بکنی جون آدمی که زیر آوار مگه چقدر دوام میاره. خیلی بهترین روش امداد رسانی من تاکید میکنم بحث خود امدادیه. مردم بعد آموزش ببینن، عرض کردم 4 تا مرحله داره. یکی این که ما باید تلاش کنیم که بحران اتفاق نیفته. من اگر دارم شب تو خونم استراحت میکنم، اگر یه گلدون مثلا 20 کیلویی گذاشتم برای سرم، خب با یه زلزله دوریشتری میفته، همین کافی گل بیفته تو سر من کار تمام میکنم. خب تمام این آموزش ها دیده شده که پیش بینی شده که ما زیر اشیاء معلق نخوابیم، یا اینکه وقتی می‌خوایم ساختمون بسازیم، خب این یه بخشیش به دستگاه‌های زیربنایی مربوط میشه. آینامه‌های ساختمانی اینا رعایت بشه، خب اگه ساختمون هم مقاوم بشه، زلزله اتفاق بیفته. تا بعضی از کشورها تا 9 ریشتر هم زلزله اتفاق بیفته، اصلا ساختمانشون خم به ابرو نمیارن. اینا مسائلیه که ما باید تلاش کنیم نهایت. به هر حال آگاهی بدیم به مردم که پیشگیری کنیم از وقوع چنین حوادثی. فرض کردن نه زلزله رو میتونید پیشگیری کنیم ازش جلوش بگیریم، نه میتونید پیشبینیش کنیم. کارا تو ترکیه هم همه دنیا یه شکله. تو همین زلزله گفتن یه زلزله بخواد اتفاق بیفته که حالا رئیس جمهورش هم دستور داده بود که اگه کسی دیگه از این شایعات پخش بکنه خب باش برخورد قضایی میکنیم. این شایعات هم هست. کی میتونه زلزله رو پیش بینی کنه؟ تازه میگن نمیدونم حیواناتی مثل اسب و سگ و دلفین یا تازه مثلا
کلاغ
چند ثانیه قبل از زلزله
کلاغ
از طریق اون صدای ارتعاشاتی که آمد نمیدونم هیچ بکار جای علمی تا حالا نتونسته زلزله را پیشبینی بکنه. پیشگویی میتونم بکنم ولی پیشبینی رو ما تا حالا نشنیدم. اگر شما جای پیشبینی زلزله میشه که میگن حالا اون بالاخره حیواناتی که بین 20 تا زیر 20 هرز تا یا بالای 20 هزار هرز صدا رو میشنون اونا میتونن حالا چند ثانیه قبل از زلزله ارتعاشات داخل زمین رو متوجه بشن که حالا شاید شاهد بودید قبل زلزله مثلا سگ‌ها شروع می‌کنن به پارس کردن ولی چند ثانیه است بهتره بشه که تلاش کنیم که بالاخره زیر ساختمون یه جوری باشه که زلزله که هست محکم بسازیم که خراب نشه یا نریم سر مسیر رودخونه خونه بسازیم خب طبیعیه وقتی اینجا رودخونه بوده یه که روزی بالاخره ما رفتیم دخالت کردیم در اون اکوسیستم وقتی من رفتم تو رودخونه ساختم طبیعیه یه روز سیل میاد خرابش کنیم اینا رو انجام بدیم و گام دومش اینه که آمادگی داشته باشیم اول تلاش کنیم اتفاق نیفته اگر هم اتفاق افتاد آماده باشیم خود آمادگی چیه آموزش بدیم خودمون آموزش بدیم حالا خودم محکم ولی آموزش ببینیم که حداقل اگر استراحت می‌خوایم بکنیم یا زلزله اتفاق متوجه شدیم پناهگیری رو خوب یاد بگیریم ما همین تو زلزله خود دو نفر سه نفری که کشته شده تو تخلیه بوده از ترس یعنی تو فرار کشته شده آوارش روشون نیومده که کشته بشن زمانی که فرار کردن مردن حالا یه جایی افتادن یا یک اتفاقی براشون افتاده تخلیه استراحت مخصوصا تو مکان‌های شروع مثل مدارس که ما همه سال 8000 این مانور رو تو مدارس انجام میدیم یعنی به صورت مستمر همه ساله انجام میدیم خب من تو رتبه هایی که تو یکی از همین مانور 8000 رتبه برتر و همیشه خوشبختانه تا امسال استان احمدن ما رتبه برتر رو داشتیم تو طرح مانور زلزله مدارس
آقا
باشه سنجابه که بارز مثلا یه فیلم هم منتشر شد این اقلامی که زیر دست مردم خورد این هم اقلام فاسد بودن مثلا این که اونم که خورمایی چیزی فاسد شده من اطلاع ندارم از این مسائل از خورمایی جایی ممکنه ببرم نشون بدم از این مسائل زیاده ولی اون چی که به با برند و نام جمعیت هلال احمر توضیح میشه همه تاریخ داره و حداقل 6 ماه تاریخ داره حداقل 6 ماه تاریخ داره ولی ممکنه یک جایی برام مثلا میشه روم به جنگ سلام نامه رابطی نداره
متشکرم تا حالا ادامه راه پیش رو بریم خانم سلیمانی و ایشون هم سوال داشتن خانم سلیمانی بفرمایید
سلیمانی
بعد
سلام من اگه اجازه بدید تا ایشون تلفنش تمام بشه من سوال خاصی ندارم فقط ضمن عرض سلام و خسته نباشی و خدا قوت بهتون و همه افراد داوطلب جمعیت هلال احمر و همچنین شما یه موضوعی که مطرح شد دوره قبل زمان آقای شعبانی نام بود قرار شد برای همین رسانه ها همین بحث آموزش همگانی انجام بشه و بحث تزکات اگه بزرگواری بفرمایید اینو پیگیری کنید که حالا به هر حال بچه‌ها یا دوستان بتونن استفاده کنن که ما هم این آموزش رو ببینیم که لااقل اگه اتفاقی افتاد خودمون بتونیم کاری کرده
باشیم همین امروز شما ثبت نام بکنید
اسامی هست
یک نماینده مشخص کنید که برنامه کلاسی رو هر زمانی شما بخواید هر تایمی رو شما تعیین بکنید ما خدمت شما هستیم یک نفر نماینده باشه وقت مشخص
من سلیمانی بفهم این کار تکیف سوم اما
سلام خسته نباشید بچه من سلیمانی هست از باکنام میخواستم میانجون زمان رسیدن شما سر سمی حادثه رو بدونم چند باید چقدر باید
من فقط برای حوادث جانبی ببینم الان به چند تایی رسیدیم؟ پنج دقیقه برای حوادث جاده‌ای فقط استاندارد دارید برای حوادثه چون حادثه عرض کردم ابتدائیه حادثه ممکنه کجا اتفاق بیفته حادثه ممکنه به مثلا دوردست یه روزه اتفاق بیفته ولی حوادثه جاده چون پایگاه جاش مشخصه و طول مسیر جاده مشخصه فقط این برای استاندارد برای پایگاه جاده‌ای میتونه هلیکوپتر ما هنوز تو همدان هست که به صورت دوره‌ای میاد همدان میره چون ما تعداد هلیکوپترها خوب با توجه به تحریم ها چون اکثرا خارجی هستن و به خاطر استفاده میاد به تحریم ها بالاخره تجهیزات مورد نیازشون با توجه به تحریم ها سخت تعمل میشه و هلیکوپترها معمولا دو سه تا استان رو پوشش میدن چند روز 15 روز تو همدان هستن 15 روز تو استان زنجان
بله، ما تو استان گرستان با همدان نیست. استان مجاور زنجان و قزوین به صورت دوری، ولی ما هر زمانی که نیاز به امداد هوایی